وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أهل أجمعين من الآن إلى غير يوم الدين. بس در دو امر بود، یکی این که آیا حرمت مسبب سرایت می کند به سبب یا نه. وقتی سرایت نکرد قابلیت دارد که اگر سبب ملاک و حکم آخر را داشته باشد، اون ملاک حکمش فعلی شود و با وجود مانع ملاک حکم باقی باشد. فرمودن تارتن عنوان منطبق بر مسبب منطبق بر سبب هم می شود، یعنی یک عنوان واحد کما اینکه انطباق دارد بر مسبب منطبق بر سبب می شود. و این انطباق معنایش این است که دو عنوان است، یکی مال مسبب و یکی مال سبب، ولی به وجود واحد هر دو موجود شده هم. یعنی یک وجود است، وجود است که منصوب است به سبب، در این حال منصوب است به مسبب. قسم دوم این است که تعدد عنوان و تعدد معنون است، فقط در عالم اعتبار نیست بلکه در وجود هم متعدد هستند. آنجا که اتحاد وجودی باشد بین این دو عنوان یعنی سبب و مسبب، چنانچه در بحث اجتماع امر و نهی میگویند دو حکم روی دو عنوان رفته است، گاهی متعلق امر و نهی مجتمع می شود ولی اجتماعشان گاهی به مقارنه وجودی است و گاهی به اتحاد وجودی است، مثل تصرف در فضا. این فضا قصبی است، حرکت ید و غیر ذلک تصرف است و حرام. حال نماز که میخواند صلات با این تصرف اختلاف وجودی دارد، صلات از اسم از کار و افعال است، اینها عین تصرف در فضا نیست، بعضی عین تصرف در فضا است، هم صلات است هم تصرف، مثل هوی برای قیام، رکوع، سجود، قیام، نهوض، اینها اگر جزء صلات باشد خب یک وجود هم صلات است و هم تصرف در فضا. لذا اینجا همه میگویند اجتماع امر و نهی محال و حرام هم هست. دو عنوان است اما هر دو عنوان یک وجود دارند. بعضی نه، بعضی از اجزاء صلات مثل از کار یا رکوع یا هیئت سجده اینا با تصرف در فضا وحدت وجود ندارند. سبب و مسبب هم این چنین است، گاهی اتحاد وجودی دارند، مسبب از مسببات تولیدی است، در این حال وجودن با سبب متحد است، مانند قیام للاکرام. مولا امر کرد قم لاکرام زید، قیام سبب اکرام زید، سبب و سبب اکرام برای زید و مسبب یک چیز است. سبب اکرام زید همون قیام و مسبب از اونم همون قیام. پس در اینجا قیام که سبب است و مسبب که اکرام زید است، اینها عین یکدیگرند وجودند. اگر مولا فرموده است اکرام فاسق حرام است، قیام کند برای فاسق، این قیام که سبب است حرمت از مسبب که اکرام است سرایت می کند به این قیام. علت سرایت این است که اتحاد وجودی دارند این دو. پس قیام اگر برای اکرام مؤمن شد واجب، اگر برای اکرام فاسق شد حرام. و منشأ حرمت یا در اونجا وجوب این است که اتحاد وجودی است بین سبب و مسبب، سرایت می کند وجوب یا حرمت از مسبب که اکرام است به این قیام که سبب است. منشأ در هر دو یک چیز است که اتحاد وجودی این دو باشد. حرمت روی موجود خارجی می رود در اینجا، نه یک امر انتزاعی، چون اکرام عین همون قیام است و سبب و مسبب اتحاد وجودی دارند. قیام که سبب است، آن اکرام خارجی که قیام باشد حرام می شود اگر للفاسق باشد. پس قیام یک وجود است نمی شود هم حرام باشد و مبغوض و ملاک محبوبیت داشته باشد و واجب. لذا در اینجا می گویند حرمت از مسبب سرایت می کند به سبب، بلکه عین است، چون وجود آن دو یکی است و احکام هم روی افعال مکلف می رود. فعلی را که ایجاد می کند می شود قهرن حرام. قسم دوم این است که اتحاد وجودی ندارند سبب و مسبب، صرف مقارنه هست، اتحاد در وجود نداشته باشند. حرمت در قهرن در اینجا سرایت نمی کند. از امثله‌ای که برای این قسم ذکر شده مثل القاء از شاهق و قتل او، قتل حرام است. اگر القاء از شاهق ما ادای جهت حرمت حکمی می داشت، مثلا لامر واجب بود این القاء، هار بر القاء قتل مترتب شد، قتل مسبب تولیدی القاء است. اما دو وجود دارند. با مثال مرحوم شیخ رضوان الله علیه، القاء فی النار با احراق دو عنوان است و در این حال که دو عنوان است، دو وجود هم در اینجا دارند. اگر القاء حرام باشد اگر احراق حرام باشد، القاء حرام نیست، زیرا حرمت او از باب تسلیل یک راه است و عنوان اضرار معنای دیگری است. ما کلام در این داریم که اگر نفس احراق را حرام کرده باشد و القاء ملاک وجوب می داشت، حال آیا سبب می شود که حرمت احراق که این وجوب این از بین برود و حرام شود؟ یعنی حرمت احراق وجوب را از بین ببرد؟ وجهی ندارد در این چنین فرضی، زیرا دو وجود است. آن یکی ملاک و حرمت را دارد، این یکی ملاک وجوب را دارد. ولو حکم فعلی نشود به خاطر وجود مانع لعدم القدرت للامتصال، این یک معنای دیگری است، ولی ملاک باقی است که حرام فعلی نمی شود. پس سرایت قهرن در اینجا ممکن نیست. لذا غسل و وضوء و صوم عنوان و مرض عنوان آخر، صوم سبب لعنوان آخر که او سبب ضرر است. ضرر نقص در مال و بدن یا عرض است. وضو گرفت، وضو عبارت از اجراء الماء علی اعضاء خاصه به قصد خاص، بر او مترتب شده از ضرر بدنی که هما باشد. این هما موجود آخر، هر از اون آخر، و وضو وجود آخر. وضو از مقوله فعل و هما از مقوله برار آخری است که عبارت باشد از الغرض. وضوء و صوم عنوان و مرض عنوان آخر، صوم سبب لعنوان آخر که او سبب ضرر است، اون عنوان آخر سبب ضرر است. ضرر نقص در مال و بدن یا عرض است. حالا وضو گرفته است، وضو غیر از مسئله ضرر بر بدن یا بر مال هست. ضرر بدنی که همون هما باشد، این موجودون و وضو موجودون آخر. لذا می شود صوم ملاک وجودی داشته باشد، وضو و غسل ملاک وجودی داشته باشد. حال که حرمت سرایت نکرد، قبول داریم که نمی شود بالفعل وضو هم واجب باشد هم حرام، غسل هم واجب باشد هم حرام، صوم هم واجب باشد هم حرام، چون قدرتی بر امتثال به نسبه به هر دو نیست، ولی بین ملاکین تزاهمی نیست، زیرا می شود دو وجود که ملازم باشند فی بعض الاوقات هر دو وجود ملاکش باشد، ولی احدهما حکمش فعلی شود و دیگری حکمش به فعلیت نرسد. پس حال که سرایتی وجود نداشت از مسبب به سبب، می شود غسل و وضو و صوم ملاک باشند، چون با حرمت جمع و با مبغوضیت جمع نمی شود، یعنی نمی شود ملاک مؤثر باشد و معذالک بالفعل، یعنی ملاک وجوب مؤثر باشد و در این حال بالفعل حرام هم باشد، این معقول نیست. ولی اگر حرمت نداشت به خاطر عدم سرایت، چرا سرایت نیست؟ لتعدد الوجود، ملاک باشد گاهی به خاطر عدم فعلیت حرمت ملاک مؤثر در فعلیت وجوب می شود و ملاک وجوب فعلی می شود، اما ملاک در جانب حرمت خیلی یه جور است. حالا اگر صحت عبادت را به قصد ملاک کافی بدانیم، تعبد به او صحیح است. مطلب دوم این است که شیخ رضوان الله علیه فرمودن ضرر بر نفس مانند ضرر بر غیر که اتفاقی است حرام است. ضرر به غیر را مسلماً حرام می دانند. لا ضرر دو فقره دارد، اول لا ضرر، دوم لا ضرار. لا ضرار دلالت دارد بر حرمت اضرار به غیر، به این که گفتیم ضرار که مصدر باب مفاعل است معنایش این شد حسب فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعضی دیگر، یعنی لا یجوز الاقدام به ضرر غیر که به صدد ضرر بر غیر بودن حرام است. مفاعله دلالت دارد که تصدی بر این عمل مفاعله است، یعنی ضاربه، یعنی به هم زدن. مفاعله معنایش این شد که به صدد این عمل بودن را عنوان مفاعله، مکاتبه یعنی قیام مقام انهاء الکتابه الالغیر، مشاجره قیام در مقام منازعه در صدد نزاع برآمدن، غرارم یعنی به صدد ایصال ضرر الالغیر. وقتی در صدد بودن حرام باشد، با اولویت باید بگیم خود ضرر به غیر به طریق اولا حرام است. اما لا ضرر دلالت دارد که احکام ضرری آن را شارع جعل ننموده، اما دلالت ندارد که به غیر ضرر به خود بزند حرام است یا نه. لا ضرر دلالت ندارد که ضرر به خود بزند یا نه حرام است یا نه، ساکت است. اما فقره بعدی که لا ضرار می شود، اضرار به غیر حرام است. اما لا ضرر نمی فهماند که ضرر به خود حرام باشد، زیرا معنای مفاعله در صدد بودن انجام عمل نسبت به غیر است. این جهت نوشتن برای غیر مثلا هست در مکاتبه، ایجاد نسبت به ملاحظه غیر در مفاعله موجود است. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند لا ضرر دلالت دارد بر این که ایجاد و ضرر به نسبت الی نفس که خود را با نفس دو تا حساب کرده، ایجاد الفاعل او ضرر الی الغیر، غیر خودش باشد یا دیگری، ایشان اینجور معنا کرده. اما انصاف این است که به نفس اضرار، به نفس ضرر، به نفس اضرار صدق نمی کند، چون نفس غیر خود شخص نیست تا بگیم که خودش را یک چیز حساب کنند، قصد اضرار به خودش هم شیء دیگر. وارا غیره درست، اما بگیم که وارا نفسه که مراد از غیر را اعم از غیر و خودش بداند، این خودش را پنهان کرد در خواب معنا ندارد. حسب حکم عقل و ضرورت دین و ضرورت مذهب حرمت یک قسم ضرر مثل علیاذ بالله خودکشی است یا قطع اعضا، لیکن کلام در این است که مطلق اضرار به نفس حرام است، کاری کند قدری تب کند مثلا، یا کاری کند قدری لاغر شود به حد ضرر، یا اعتیاد پیدا کند به سیگار یا غیر زاله از اعتیادات مضره. شیخ انصاری رضوان الله علیه کلامشان مطلق است و فرمودن الاضرار به نفس حرامان عقلن و نفسن، تا حدی محالم هست که انسان قبول نکند، لیکن کلام در مطلق است. ظاهر کلام شیخ و بر اساس ادله‌ای که اقامه فرمودند حرمت اضرار به نفس مطلقا می باشد. یکی از ادله عقل است و حکم عقل حرام است. اثبات اطلاق به حکم عقل و عقلا ظاهرا درست نیست که فرمایش مرحوم شیخ ادعا کردن می فرماین عقلن و نفسن. این رو به طور مطلق بخواییم بگیم هر نوع اضراری به حکم عقل و عقلا حرام باشد، این رو قابل اثبات نمی. چرا؟ چون واضح است که می بینیم صیغه عقلاییه که رد هم نشده وجود دارد، از طرف استکشاف منع شرعی هم نمیتونیم بکنیم سیره عقلا ارتکاب ضرر بدنی و حتی مالی لاغراض عقلایی وجود دارد، مثل این که کسی برای کسب معاش مجبور است تجارت کند و تارتا نحوی تجارت میکند که ضرر نمی رسد. گاهی همین عقلا به طور دائم برای به دست آوردن منافع کثیره احتمالی مسافرت می کنند به این طرف آن طرف، و نه ائمه علیهم السلام رد فرمودن و نه عقلا بعد از ائمه. پس این خودش کاشف از این است که این نحوه از ضررها ارتکابش اشکالی ندارد. پس ما نمی توانیم اطلاقی را که شیخ رضوان الله علیه برای حرمت ضرر به خود انسان ذکر فرموده اند را قبول کنیم. شرعاً چنین اطلاقی ثابت نیست، عقلاً هم خیر. دلیل دیگر که مرحوم شیخ فرمودند برای اثبات این حرمت ضرر علی نفس مطلقا، روایاتی است که با اون روایات استدلال کردن. البته مخفی نماند که ضرر اگر ناشی از حکم شرعی باشد لا ضرر اون را بر می دارد. مثلا واجب باشد تجارت کردن، یک قسم از تجارت هم ضرری باشد یک قسم غیر ضرری، لا ضرر وجوب تجارت در اون قسمی که ضرری هست را بر می دارد. کلام در این نیست، این قسم ما محل بحث قرار می‌گیرد. کلام در این است که اضرار به نفس فی حد نفسهی دلیلی بر حرمت او داریم یا نه، که منشأ ضرر حکم شرعی نباشد. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ انصاری برای حرمت ضرر بر نفس استدلال کردن، اولا به دلیل عقل که عرض کردیم عقلا چنین دلیلی ما نداریم. دلیل دوم بر حرمت اضرار روایاتی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودند. اولین روایت روایتی است که از کافی شریف وارد شده است که ان دفع دخل مقدر است یا مستشکلی اشکال کرده است که چرا حق تعالی فرموده و حرم و حرم علیکم المیته الی آخر. وجه حرمت در اینجا چیست؟ امام علیه السلام بیان فرمودند که ان الله تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل غیره رغبتن فی ما حرم، وجه حرمت این نیست که خدا تبارک و تعالی به محرمات علاقه داشته باشد و به محللات علاقه نداشته باشد، ولیکن خلق الخلقه فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یسلههم فأحل لهم و اباه لهم تفضلن بهی لمصلحتهم و علم ما یزرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم. خب در این عبارت دقت بفرمایید که امام سلام الله علیه در بخش اول که مباحات و محللات است میگه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم، خداوند بعد از آفرینش انسان اون چی که قوام بدن اونهاست و ما یصلحهم اون چی که موجب صلاح اونهاست علل اطلاق در نتیجه اونها را حلال فرموده و مباح تفضلن بهی لمصلحتهم، خداوند از باب تفضل به بندگانش اینها را بیان کرده. و اما در قسم دوم فرمودن و علم ما یضرهم فنهاهم عن، اون چی که به ضرر بندگان هست اون رو هم خداوند تبارک و تعالی میداند و اونها رو نهی فرموده است از اون چی که مضر است و حرمهم علی. بعد امام علیه السلام یکی یکی شرح میدن، یکیش میته است فرمان اما المیته تو فانه لابد منها احدون علت حرمت در باب میته این جهاتی است که امام بیان فرموده یزرهم ولا ینفعهم، که ضعف بدن و نحیف شدن جسم اینها از مفاسدی است که بر میته هست. فرمودن بعد فانه لابد منها احدون الا ضعف بدنه الا ضعف بدنه و نحف حسبه، ازا نهی فرموده و بیان نمودن و ارشاد کردن که شخص نباید مرتکب شود. در حال برحال استدلال به این روایت بر حرمت اضرار به نفس شده است. حالا باید دید که این استدلال آیا درست است یا خیر. ظاهراً به این استدلال روایت نمی شود استدلال کرد بر حرمت ضرر. علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم، این علت حرمت محرمات مضر بودن آنهاست. پس مضر است اگر کسی مرتکب شود محرمات را اضرار به نفس کرده. علت حرمت ضرر است. علت این است که مکررن گفتیم در علت یک واسطه در ثبوت داریم نسبت به حکم و یک واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت این است که حکم روی موضوع خاص رفته، علت آمدن حکم روی موضوع واسطه است. لا تأکل الرمان، بعد میگه چی؟ لهموزتهی لا تشرب الخمر لإسکارهی اکرم زیدن لعلمهی، اینا علل ثبوتی هست. زید به خصوصه مورد وجوب اکرام است، نه مطلق عالم. عالم در عالم، عالم بودن واسطه است که حکم روی زید به خصوص رفته. اگر مولا فرمود اکرم زیدن لعلمه، نمی توانید بگویید مولا هر عالمی را امر کرده است به اکرامش. نه، امر به اکرام خصوص زید کرده است، ولیکن واسطه در ثبوتش بودن آقای زید از عالم. اینجا واسطه در ثبوت است، نه موجب وسعت و نه موجب تضییق، یعنی نه توسعه می داد در حکم نه تضییق در حکم. حکم روی خاص رفته به ملاک آنی که ملاکیت پیدا کرده، درخواست او واسطه در ثبوت است و ولی واسطه در اثبات این است که اگر حکم را روی فردی ببرد و معلل نماید یک امر کلی، آن امر کلی لبن موضوع است، نه اینکه این شخص و نوع یا صنف موضوعیت داشته باشد. وقتی امر کلی شد، حکم به واسطه اینکه این موضوع است، می‌گیم هر جا موضوع بود حکم هست، هر جا نبود ولو همتایی که در ظاهر قضیه حکم هر دو یک چیز باشد، ولی در این حال نمیتوانیم بگیم حکم تعمیم پیدا بکند. حکم همه افراد را نمیتوانیم به این مورد واحد ثابت کنیم که علت موسع حکم باشد یا مزیق، چون این فرد موضوع است به فاسده فرد بودن حکم آمده، خصوصیت او دخالت در حکم ندارد. مثالش حسب قول مرحوم میرزا میفرماید مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر اینجور بود علت است. لذا اگر مولا گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، دلالت دارد یعنی المسکر و حرامان ولو خمرم نباشد. اما اگر خیر اگر حکم خمر مسکر نباشد علت، دلالت بر حرمت قهرن ندارد. در ما نهنفی عبارت این است که فعلمهو ما یزرهم فنهاهم عن محرمات، مضر است، حرام کرده. و علت و موضوع کلی در باب محرمات این است که المحرمات و مضره، عنوان موضوع مضرون است، نه عنوان میته و خنزیر و غیر ذلک. اینها افراد موضوع هستند. پس بنابراین دلالت دارد کل مضرن به نسبت الی البدن حرامون. ولی کلامی تتمت و نشانه در جلسی را صبح.